با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع جهانی پناهندگان در ژنو با همتای عربستانی خود دیدار کرد. رئیس کمیسیون اروپایی از طرح پیشنهادی تحریم شهرک نشین‌های افراطی اسرائیل حمایت کرد. و کشورهای حاضر در نشست اقلیمی سازمان ملل متحد بر ضرورت گذر از سوخت‌های فسیلی تأکید کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو شما همکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام هم بشنوید و دنبال کنید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در مجمع جهانی پناهندگان به ژنو سفر کرده، روز چهارشنبه با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار کرد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که دو طرف پیرامون توسعه روابط اقتصادی و تجاری و جنگ در غزه با یکدیگر گفتگو کردند. آقای امیر عبداللهیان ریاست هیئت اعزامی از سوی جمهوری اسلامی ایران را در مجمع جهانی پناهندگان بر عهده دارد. حضور نماینده ایران در این اجلاس در ژنو سوئیس حواشی بسیاری به همراه داشته است. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که نبردهای دشوار و تن به تن در محله شجاعیه شهر خان یونس نیازمند حضور بیشتر نیروهای زمینی است و نمیتوان تنها با حملات هوایی اهداف تعیین شده را محقق کرد. گزارش‌ها از منطقه حاکی از آن است که درگیری‌های تن به تن میان گروه‌های افراطی حماس و اسرائیل در شهر خان یونس بالا گرفته است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی روز چهارشنبه از طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم شهرک نشینان افراطی اسرائیل که مسئول حملات به غیر نظامیان فلسطینی در کرانه باختری هستند حمایت کرد. خانم فون در لاین ضمن محکوم کردن خشونت شهرک نشینان افراطی علیه غیر نظامیان فلسطینی گفت این خشونت ها ربطی به جنگ با گروه افراطی حماس ندارد. یک مقام آمریکایی میگوید روز چهارشنبه دو موشک از قلمرو تحت کنترل شورشیان حوثی یمن به یک نفتکش تجاری شلیک شد اما به هدف برخورد نکرد. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی این کشتی با پرچم جزایر مارشال در حال حرکت در جهت شمال به سمت کانال سوئز در دریای سرخ بود و سوخت جت ساخت هند متعلق به شرکت نفتی شل را حمل می‌کرد. به گفته یه این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، یک کشتی جنگی آمریکایی هم یک پهپاد مظنون حوثی‌ها را که به سمت آنها پرواز می‌کرد سرنگون کرد. 28مین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد COP28 روز چهارشنبه در شهر دبی در امارات متحده عربی به پایان رسید. در توافق نهایی این نشست که صبح چهارشنبه منتشر شد، اشاره‌ای به کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی نشده، اما بر تسریع روند گذر از سوخت‌های فسیلی تا سال 2050 میلادی تاکید شده است. پیشنویس توافقنامه پایانی نشست COP28 خواستار سه برابر شدن استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2030 میلادی است. رئیس جمهور آمریکا در دیدار با رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید از او خواست امید خود را در مقابل با تهاجم نظامی روسیه از دست ندهد. همزمان رئیس شورای اروپا اعلام کرد موضوع عضویت اوکراین در اتحادیه همچنان در دستور کار اجلاس سران اتحادیه است. بیشتر بشنویم از آنا رئیس کیا.
رئیس جمهور آمریکا که سه‌شنبه پذیرای همتای اوکراینیش در کاخ سفید بود تاکید کرد نتوانی کنگره در تصویب کمک های لازم برای اوکراین بزرگترین هدیه عید کریسمس برای رئیس جمهور روسیه خواهد بود. جو بایدن با اشاره به این که تاریخ کسانی که به دفاع از آزادی پشت کردند را نمی بخشد هشدار داد امروز آزادی اوکراین در خطر است. اما اگر به گفته وی ولادیمیر پوتین در اوکراین متوقف نشود آزادی دیگران را هم به خطر می اندازد.
Today, Ukraine's freedom is on the line, but if we don't stop Putin, it'll endanger the freedom of everyone almost everywhere.
واشنگتن هنگام میزبانی از رئیس جمهور اوکراین از ارائه بسته تسلیحاتی به کیف به ارزش 200 میلیون دلار و وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه خبر داد. اما رئیس‌جمهور های ولادیمیر زلنسکی با قانونگذاران و رهبران دو حزب در کنگره پاسخ مشخص و تعهد پشتیبانی بیشتر از اوکراین را در پی نداشت. سفر رئیس جمهور اوکراین به آمریکا در حال انجام شد که سرنوشت بودجه لازم برای ادامه کمک های آمریکا به اوکراین به دلیل اختلاف های میان حزبی در کنگره در حالی از ابهام قرار دارد. نمایندگان جمهوری خواه تصویب این لایحه را منوط به سخت‌تر کردن تدابیر مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی به آمریکا از مرز مکزیک کردند، مطالبه که دموکرات ها نمیپذیرند. از آنجا که مجلس نمایندگان تا چند روز دیگر برای عید کریسمس تعطیل می شود، احتمال عدم تصویب کمک های مالی و تسلیحاتی به اوکراین افزایش یافته. تحولی که کیف و متحدانش آن را فاجعه بار می دانند. ولادیمیر زلنسکی در پی دیدار با جو بایدن اعلام کرد اوکراین طرح مشخصی دارد تا دستاوردهای نظامی در جبهه زمینه صلح پایدار ایجاد کند. اما به گفته وی انصراف از مقابله و واگذاری قلمرو اشغال شده به روسیه برای اوکراین غیر قابل قبول است، چرا که بحث تنها بر سر خاک نیست بلکه درباره شهروندان اوکراینی است که در معرض خشونت نیروهای اشغالگر قرار گرفتند. رئیس جمهور اوکراین از کسانی که کیف را ترغیب میکنند تسلط کرملین بر قلمرو اشغال شده را بپذیرد و از آزادی ساکنان این مناطق منصرف شوند پرسید آیا حاضرند کودکان خودشان زیر دست تروریست ها بمانند.
من دو نیخودنه پتانی چی готові вони віддати своїх дітей в руки терористам.
رئیس جمهور اوکراین پس از واشنگتن سفری از پیش اعلام نشده به نروژ داشت، کشوری که از حامیان کلیدی اوکراین است و به تازگی همراه با بریتانیا متحد شده به تقویت نیروی دریایی اوکراین کمک کند. ولادیمیر زلنسکی غیر از دیدارهای دو جانبه در اجلاس سران کشورهای شمال اروپا که چهارشنبه در اسلو آغاز شد سخنرانی خواهد کرد. برخی منابع نزدیک به دفتر ریاست جمهوری اوکراین شرکت وی در اجلاس سران اتحادیه اروپا را نیز محتمل دانستند. در این اجلاس که پنجشنبه در بروکسل آغاز می شود، قرار است رای گیری به منظور تصویب رسمی روند عضویت اوکراین با مولدوی و نامزدی گرجستان برای عضویت در اتحادیه اروپا برگزار شود. شارل میشل رئیس شورای اروپا طی مصاحبه با رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد تاکید کرد تصمیم کلیدی درباره گسترش اتحادیه اروپا در کنار تصویب بسته کمک های جدید برای اوکراین در دستور کار اجلاس آتی است، اما این مصوبه ها نیازمند حمایت همه کشورهای عضو است. در حالی که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در آستانه سفر به بروکسل مجدداً بر مخالفت شدید خود تاکید کرد و هشدار داد تمایل بروکسل برای نشان دادن چراغ سبز به اوکراین به منظور عضویت در اتحادیه اروپا تنها اتحاد اعضای کنونی را برهم می زند. آن رایسکه، رادیو فردا.
شنونده خبرها هستید از رادیو فردا. اجازه بدید که دو خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. وزارت کوروش اعتماد، مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، تایید کرد که سالانه حدود 85 تا 90 هزار مورد جدید سرطان در ایران شناسایی می‌شود. این مقام وزارت بهداشت و خبرگزاری ایسنا گفته است سرطان‌های پستان، روده بزرگ، پروستات و ریه جزو سرطان‌های شایع در ایران است و مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه لایحه موسوم به عفاف و حجاب را تایید کرد. پیشتر مواردی از این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری اعلام شده بود. مجمع تشخیص مصلحت عمده ایرادهای این لایحه را ابراهام در تعریف واژه‌های از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی تشخیص داده است. صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و نویسنده، هم با حمایت از حریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، دو زندانی بهائی که اعتصاب قضا کردند، گفته است که به ستم‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان اعتراض دارد. رویا ملکی گفتگویی داشته با خانم وسمقی در تهران و دلیل حمایت او از جامعه بهائی در این مقطع زمانی رو پرسیده.
فشار روی همه اقشار افزایش پیدا کرده و من هم شاهدم و میبینم، چون دوستان بهایی دارم، از نزدیک مشاهده میکنم که چقدر فشارها روی اینها افزایش پیدا کرده. و همین مدتی پیش بود که دیدیم در مازندران حمله کردند بعضی خونه های اینا رو تخریب کردن، از خونه ها و زمین هاشون اینها رو بیرون کردن، بعضی بچه های حتی نوجوان رو باشون برخورد کردن. خب این فشارها بر متاسفانه هموطنان بهایی ما خیلی زیاد بوده و الان هم خیلی افزایش پیدا کرده. مشاهده این همه ناراحتی که اینها دارن متحمل میشن خیلی رنج آوره. من همیشه خب معترض بودم، همیشه اعتراض کردم، یعنی از زمانی که به ویژه بیشتر از نزدیک آگاهی پیدا کردم از ستمهایی که بر اینها میره، خب سعی کردم همیشه معترض باشم و فکر میکنم برای ملت ایران که همیشه با پیروان همه ادیان با مسالمت زندگی کرده، با صلح زندگی کرده، این رفتارهایی که الان حکومت داره میکنه، رفتارهای غیر متمدنانه، رفتارهای غیر انسانی، این برای ملت ایران رنج‌آوره و ما به هر حال تحملش برای ماها هم که ایرانی هستیم بسیار سخته.
خب اسمقی، به چند نمونه از فشارهای حکومت شما در حقیقت پرداختید. در یادداشتتون اشاره کردین که فشارها بر جامعه بهایی ریشه در جهالت و سنت‌های ظالمانه داره و به طور جدی به چالش کشیده نشده. مقصد شما در رابطه با مخالفت‌هایی که حکومت به نام اسلام با بهائیت انجام میده یا مقصد دیگه‌ای دارید؟
بله، در گذشته ها سنت هایی وجود داشته، تبعیضات علیه پیروان گوناگون ادیان در همه جا بوده. پیروان هر دینی پیروان ادیان دیگر رو قبول نداشته، با هم می جنگیدن. خب این جنگ های دینی ریشه در همین تعصبات و سنت های غلط داره. متاسفانه فقه اسلامی این سنت های غلط رو آورده به عنوان احکام دینی، نه تنها احکام دینی بلکه احکام مقدس الهی معرفی میکنه و جمهوری اسلامی هم بر اساس اونها عمل میکنه. مقوله های مهمی مثل آزادی بیان، آزادی دین و عقیده در فقه اسلامی جایگاهی نداره و قابل قبول نیست، بلکه برعکس اعمال محدودیت میبینیم که بسیار توجیه میشه در فقه اسلامی، که فشارهایی که بر هموطنان بهایی آورده میشه یا حتی بر پیروان ادیان دیگر ریشه در همین تفکری داره که فقه بر اساس سنت‌های نادرست و به نظر من بر اساس جهالت مطرح میکنه. خب این جهل جامعه بشری بوده در گذشته، اما امروز جهان میخواد از اینها عبور بکنه به تدریج. هرچند عبور از این سنت ها کار سختیه، ما هنوز هم این تبعیضات رو، این فکر نادرست رو در همه جای جهان مشاهده میکنیم. در جهان اسلام خیلی پررنگ، در کشور خودمون خیلی خیلی پررنگ، حتی به طوری که قانون شده. یعنی شما ببینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی خب چند تا دین بیشتر به رسمیت شناخته نمیشه؟ مسیحیت، یهودیت، زرتشتی بر مبنای فقه. پیروان سایر ادیان حقوق شهروندی به اون معنا ندارن در ایران.
خانم وسمانی، فکر میکنید چرا هنوز این برای مردم در جامعه ایران به یک خاص عمومی تبدیل نشده که در مورد ادیان دیگه که باهاشون حکومت بد برخورد میکنه یا تحت فشار شدید قرار میده، چرا به عنوان خاص عمومی هنوز براشون مسئله نیست؟
بله، خب این چند تا علت داره. یکی این که در یاد داشتم هم عرض کردم، انقدر همیشه ظلم و ستم در ایران زیاد بوده در این دهه ها که خب مردم یعنی نتونستن توجه پیدا بکنن به این ستم ها و فشارهایی که به بهائی ها و پیروان دیگر ادیان داره اعمال میشه. و مسئله دیگه اینه که این ستم هایی که بر به عنوان مثال بر هموطنان بهایی اعمال میشه در رسانه‌های داخلی مطرح نمیشه. رسانه‌ها اجازه ندارن اینا رو مطرح بکنن. از زمانی که فضای مجازی اومده، از زمانی که خب مردم میتونن به رسانه‌های دیگه دسترسی پیدا بکنن، دارن آگاه میشن از این همه ظلم و ستم و امیدواریم که به تدریج، بله، به خواست عمومی تبدیل تبدیل بشه. ما برای رسیدن به ایران آزاد و دموکراتیک باید که این چیزها رو پشت سر بذاریم، این سنت‌های غلط رو پشت سر بذاریم، باید در مسیر برابری حقوق همه انسان‌ها فارغ از جنسیتشون، فارغ از دین و عقیده‌شون حرکت بکنیم. و این خب نیازمند آگاهی هست که امیدوارم رفته رفته این آگاهی افزایش پیدا بکنه و همه ما واکنش نشون بدیم به ظلم و ستمهایی که داره بر هموطنانمون روا داشته میشه.
صدیق وسمقی بود، اسلام پژوه، و حمایت او از اعتصاب دو زندانی بهایی. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. همکارانم با شما خواهند بود در مجله شامگاهی. روز خوبی داشته باشید.